آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که خبر دارین، خبر اخیر در مورد بسته شدن اینستیتوت های طبی برای دختران عکس‌العمل های وسیع را داشت. ما هم در این برنامه تعداد از پیام هایی که در واتساپ یا در تلفن رادیو آزادی ثبت شده است خدمتتان ارائه می کنیم و قضاوت را می‌گذاریم برای شما.
من صبرگل سلطانی هستم، یکی از معاصلین اینستیتوت قابلگی که میخواستم قابلگی بخونم. واقعا بر ما سخت است، خیلی آرزو داشتیم. مثلا هر بار که ما رو شکستن ما دوباره برخواستیم که کوشش کنیم درس خود پیشرفت کنیم، درجه تحصیلی ما واقعا خیلی آرزو داشتیم. امیال تی یه خبره که دیشب برای ما گفتن، ما از ساعتی 3 بجه شب که اصلا خواب نرفتم که هیچی. واقعا تا همیالش هم باورم نمیشه که در اینستیتوت ها به روی ما دخترها بسته شده. با این شرایط واقعا آینده ساختن خیلی سخته برای ما. خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا اصلا هیچی گفتن نمیتونم با اینکه خیلی دردم دارم، واقعا بریم سخته. و آرزومی بود که واقعا تحصیل کنم تا بتونم درس خود رو بخونم و تحصیل کنم و به هم نوعان خود کمک کنم که درس بخونن.
سلام عرض میدارم به شنوندگان رادیو آزادی. میخواییم بیره بگویم که چقدر دیگه باید تحمل کرد از بی‌امنیتی و جنگ ببیریم. دلیل بهتر است نسبت به این که به بحران قرار از دستر کمبود دکتران زن در جامعه به وجود بیاید. بسته شدن اینستیتوت‌های طبی یک خوش آمدگویی است برای بحران. هرچند که دانشگاه هم برای دخترها بسته است و دیگر رشته ها را نمیتونند بخوانند، ولی اینستیتوت ها یک دلخوشی شده بود برشان و انگیزه داده بود برشان تا این که درس بخوانند، در راه آبادی وطن خود سهیم باشند. اجازه نداشتند برای تحصیل در دیگر رشته ها خیر، ولی در بخش صحت یک ضرورت است، یک نیاز است برای خانم ها. در صورتی که دیگر رشته ها بند است، فاصله را که برای پیشرفت قرار است برای 10 سال بپیماییم، با باز شدن در مکاتب دانشگاه ها برای دختران میتونیم در 5 سال در کمتر از او بپیماییم. در حقیقت به یک بنبست خواهد کشیدیم. یک بحران قرار است که بیاید. یک مادر با سواد نقش بهتر دارد در تربیت فرزندش نسبت به یک مادر بی سواد. شما می فهمید که تعداد زیادی از فامیلا به خاطری که دخترایشان درس بخوانند مهاجر شدند، به کشورهای بیگانه رفتند، در وضعیت سختی زندگی می کنند. اگر این چنین شود که درب مکاتب برای دخترها بیشتر از این بسته شود، یک تعداد کثیر دیگر حتما مهاجر میشن و ما ایران هستیم که اینا حکومت بالایی کی خواهد کردن. اگر قرار وی باشه که علم نوین هم از بین ببرند و مدرسه را جاگزینش بکنند، با مدرسه خود امروز دنیا به کجا رسیده و با مدرسه خود نمیشه که امروز دنیا و آرمان پیشرفت هم داریم. ما فکر میکنیم ناممکن است.
بعد قرار آدم به جواب میماند در نجامیه ما. شما اگر با شما یک وقت تقریبا فکر کنید که ما یک حرفی نزدیم، شما نگه طرف دارای طالب هستیم، یک حکمت هستیم، رکل کسی کنیم این تو کاره که میشنیم گاز آدم به جواب میمانه یعنی با امتنای خود با امسای خود آدم دلیل گفته نمیتنه که چی دلیل بگوی آدم برشون چون که افغانستان دیمینه در خانه بینید 3 مریض 4 مریض 2 مریض 1 مریض در خانه است رکل کسی کنیم در تبابت خیلی ضرورت است در قبولگی در نرسی به حساب حسابه تبابت دیگه حکومت باید یوازی که تنها از یار خیلی بالا بره برای از یار خیلی پیسی گذار بیتر از این خاطر که از یار زابط نیتشه از خاطر مردم افغانستان نده کنو کسی کنه مردم بیرو میره و تا ایران میره و تا پاکستان میره و یعنی تا جرمنی میبره مریضه خدا خدایی جا که اگه یا سرشان بسپشی کنه قدشان همکار شد و قدشان یک دوره به حساب تنهایشان بالا ببره یک دوره کار کنه یک دوره علمی رو برشان باز بکنه که یا تحصیل بکنه که دکتر پیدا شد و دکتر خوبتر پیدا شد و در صدی بیدی که یا رو بند کنن یا کار نممکن است و کار مناسب هم نیست خوب کار نیست دی بعد هر کس که در امیر المومنین که هر کس یک مشوره میاد مشوره شان حالات است تقریبا او آدم پاک صاف است نده کل کسی که بعضی اوقاتی توی مردم های موزی پیدا نشه توی یک مشوره غلط میتر کل مردم بازیان افغانستان است بازیان ملت است دیار سما ما موافق نیست ما خیلی پکر کنه که سر آدم چیز میکنه یعنی خیلی آدم سرش تاثیر میکنه سر آدم که کار بر است نده کل کسی کنیم پری ما شما است باید یک ملای خوب داشته باشه یک مالی خوب داشته باشه یک استاد پانزون خوب داشته باشیم تنخواه از بالاتر باشه نو تو کسی هست که مفت جیب 30,000-40,000 تنخواه میگیره باید نگیره برای معلم بیتر تنخواه بلند بیتر برای دکتر تنخواه بلند بیتر نوی وطن ترقی کنه ترقی ما تو خوار روزار در بدر هستیم نو هر کس که می عجیبای خود پر میکنه در ملت هیچ پر توجه نمیکنه لیر سا دیگه هر کس همی تو یک نیتی بدر مثل خود ما که دارم نام نکر نیستم
والا صاحب آقا نظر صاحب بیخی ما خوب بیخی ایران ماندیم والا با این گپا این نمیخوام این میگم که من یا امی مردم با کارش نیست با خط حق بگیره و حق بازیان بمانه دیگه زیگی دوست نداره که مردم در این وطن زندگی کنه والا که همی هر پره که آدم میشنه و بیخی ایران میمانه که چه کار کنیم چه تور کنیم این مردم های ما چرا خواب است چرا بلند نمیشه کلی که مرد های ما چرا بلند نمیشه که وطن بحران میشه خراب میشه پرده ما آینده داریم آینده پرزنده ایک ما بلند میشه اونه چه کار کنه مکتب نباشه طبی نباشه درس نباشه آخر چه کار کنیم که الان بعد از اونم همی خواهیم که بس برای از خدا که مکتبه را اله کنه به این مردم به این وطن خدمت کنه به خاطر از این که این طوری به ترکی بمانه کلی که مردم ایران میمانه دیگه دختره بیچاره سیاسره کجا بره دکتر نباشه ما چطور کنیم که یک مریض باشه سب پرده هم جرایی عملیات داشته باشه این کجا بره کدام مرد بخواه که ایر عملیات کنه این عزت مردم افغانستان خراب شد این عزت مردم افغانستان خراب میکنه اینا نمیخوای که مردم هم بره بالا یک وطن خود جور کنه که بخاطر هرچی دکتر داشته باشه که ما بیرون از وطن نرسه پیسه ما بیرون نرسه مقصد اقتصاد ما خراب نشه این که دکتر بیرون باشه ما در پاکستان خوب پول داره بره ما چطور کنیم این مردم غریب و غربه چطور کنه خود تشهد داشته باشه پول داشته باشه دلار داشته باشه که با امریکا بره با ایران بره با پاکستان بره این مردم غریب چیکار کنه
صحبت خو ما می شکایت هم از که سر چرخ مکتبار یا بانکای رئی دیگه بند این چرخ حکومت از ما نمی ایران مانین کمی مردم افغانستان خود چی کنه چی کار کنه چی علت کنه که هر جای که باشه امی کار را شروع کده خلاص دیگه چی نه کار تا نه کار است نه افغانستان نیدگست این مردم چی کنه آخر ما دیمی ایران مانین کجا بره این مردم کل مردم که میره ترکیه میره پاکستان میره امریکا میره خلاص دیگه مردم آخر مجبور میشه و بازار چی کنه چی نکنه میکنه او روز باور میگنه چند روز چند وقت پیش رفتم جای تذکیره میگرفتم یکم شیر آمد دم تذکیره اونجا ایستاد شد که این کلک خودم میمانده تذکیره کلک آخر اون بیدت پس میگه ببن کلک دیجا کل بند اونجا بس یک رفع غلط شد دو پیر باز غلط شد آخر رو بیدر این دست خود اگر بخار این کلک دیجا من به جمال ما خود گفتم که یکم شیره می بود چه می بود چرا کار خوبش می شد کار خوب می شد کار دیگه می شد یه نسایی که ایمی مردم هستی مشکل تا که دکترم بری که مردان هست خواخره همه تو بی تعلیم منده بی دیگه منده ای دیاز دو اصال میل دی کتاب می آمده که تو تعلیم بند کنی نامده خوی می ما می ارم چرا این بس کدام کتابی می خوانه کدام کتابی یا گفتار می کنه که می رخم که می خوانه ماش می
سلام علیکم عبدالبسط قار زاده هستم از ولایت سرپل تماس گرفتم در ارتباط به بسته شدن ان سوسایتی بی که برای طبقه اوناس یک مشکل خیلی بزرگ است اولا اینکه یک ضربه جبران ناپذیر است برای سکتور سی افغانستان. دوم اینکه وقتی درب پانتونای طبی برای اوناس بسته شود، جامعه افغانستان در آینده به دکتر زن احتیاج دارد، خصوصا اینکه افغانستان کشور سنتی و اسلامی است و در این ارتباط ضرورت بزرگ به دکتر زن دارد. وقتی یک خانمی که پیش یک دکتر می رود، اگر اون دکتر مرد باشد، پس اون خانم نمی تواند مشکل یا مرض خود را برای دکتر مرد بیان کند. اگر دکتر یک خانم باشد، اون می تواند به صورت بسیار واضح مشکل خود را برای دکتر زن بیان کند. اگر حکومت امارت اسلامی درب پانتونا را برای اینا بسته کند، در آینده جامعه افغانستان به دکتر زن زیاد ضرورت پیدا میکند. آن وقت چه رقم جبران شود آن را باید امارت اسلامی خودش جواب دهد.
این برای همه مردم افغانستان متاسف هستم. واقعا در افغانستان وضعیت نگران کننده است و ما نمیتوانیم این را برداشت کنیم. من خیلی متاسف هستم برای مردم افغانستان و برای دختران. چی کار میتونیم برای افغانستان بکنیم؟
پیام شما نظر شماست.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور میشد، جامعه بینا نمی باشد و نمیتواند خوبی و خرابی خود بفهمد که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارن، پس چطور یک آینده داشته باشن؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبا یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبا نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تاره میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از توی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی‌سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخوان که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
مستمع کوشا هستم. بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند. و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند، از غم خوار غریب بیچاره را که دارند. این دلیلش چیه؟ این از سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عایشه، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
حتم کلیسار یک زایه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنند؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از این که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تا باشه و شما نشان بتین بخشایی که صحی هستن، شما برین پرسان کنن نسل جوان دخترها، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
ما خوب بیخی آدرهای ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغداشت شما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن او مثل چقدر سر انگور یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول و زکت پاکستان اینیمه را که در این پار سال در این خربار 15000 انگور بود مثال 5000 با که شما قبول بکنه که پیسه اینیمی کوت خدا و پیسه دوای که گندگ دوای گندگی و دوای خاکسترک و اینیمی چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد اینیمی که پوره نکده و آده مردم خواهیم گرد که شما بیا یه اصول به تیمتون که از نگاه کدام قانون کدام اسلامی یا هم یه اصول دوام میکنند ایواز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنند به جبران خساره بکنند که اینمی اعتبار خویا سر مردم کردن در مسجد تا در تمام جای مکتوبه را روان کرده با مرای مسجد بعضی که شما عدمند با ما اصول به تیمتون اصول که چیزی میباشه که فرزن او از خرشش اضافه میشه از او یه اصول میگره یه اصول مردم محکم گرفتن مردم بیشی با مرگ رضا شدن ایره مردم ایره هم ده که ما چه بکنیم که دمی قسمی که فرزن با مردم خیلی چیز دوان پیسی ها و از یک سال بیس متر زمین مردم اهو میکشایی باغ میزنه کاریزا خطا او نداره ایواز از این کاریزا مردم پاکاری بکنه ایواز از این که مردم کمک بکنه این مردم محکم گرفتن مردم بیشی مثل کراچوان ها که تمارتول مشکنان کراچی شانه و این چیزا به باغدار ها نمیتون کرد برده من این باغ و خود خود دیره کنه بره بسی کار رو
کنه. از وقتی که طالب ها آمده از شهرم بیکار شده بیشتر اوقات در خانه می باشد، کار و بار و غریبی ندارد، اوقات تلخی در خانه زیاد شده، بگپای خورد ریزه عصبانی می شه، علت و کوب می کنه.
سرایای 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از صدها زنی است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی شکایت و نگرانی دارد. او میگوید در نظام جمهوریت مخلوع شوهرش در یکی از دفاتر دولتی کار میکرد، اما با حاکمیت دوباره طالبان از آنجا اخراج شده و بیش از 3 سال میشود درگیری مشکلات خانوادگی است.
در گذشته خوب بود، وقت شوهر زن خود را لطکوب میکرد، یک جایی بود که شکایت میکردیم ریاست امور زنان و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است، کمی هم که یک چیز بگوییم سر شوهر ما بد میخوره، نام طلاق بر ما میگیرد، بسیار با مشکل مواجه هستیم.
سرایا در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
پیش از این که طالبا وضعیت خانواده ما خوب بود، در ماه ها یک باری ها هیچ جنگ نمی کردیم. از وقتی که ها آمدین بیکاری شده، از بیکاری جنگ میشه، از بیروزگاری جنگ میشه، خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کند.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. فضیله 32 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنانی است که مثل سرایا از رفتار نامناسب شوهرش در خانه رنج میبرد. او میگوید قبل از حاکمیت دوباره طالبان شوهر و خودش در یکی از مؤسسات خصوصی کار میکرد، اما حالا هر دو در خانه بیکار هستند و عامل افزایش خشونت‌های خانواده بیکاری است.
باور کنه که مشکلات روحی روانی برم پیدا شده، از دستی که در خانه جنگ و جدال زیاد شده. در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه میرفت و من هم نصف روز به کار میرفتم، مصروف کارهای خانه می بودم. حال هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم، تبندگه که مشکلات با پیش میای، جنجالای خود داره. یکی خود طالبا زندگی ما را سر ما تنگ ساختن، مشکل ساختن و در شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی میکنی بر ما شده.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت و نگرانی دارند که طالبان با حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان ممنوعیت های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند که از آن جمله بسته کردن دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب، خانه نشین شدن کارمندان زن در اداره های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوانتون ها بر روی دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک ها و حمام های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان افزایش خشونت های خانوادگی را نگران کننده دانسته می گویند که با گذشت هر روز ساحه زندگی بالای زنان تنگ تر می شود. خالد غفوری یکی از این فعالان حقوق زنان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
ما شاهد هستیم که در این اواخر خشونت های خانوادگی در بسیاری از مناطق افغانستان افزایش پیدا کرده و بعضی از دختران به همین دلایل حتی خودکشی می کنند که این وضعیت زیاد نگران کننده است و اگر امارت اسلامی همین قسم محدودیت ها را بالای زنان و دختران ادامه بدن، من فکر می کنم وضعیت زنان بیشتر از امروز بحرانی خواهد شد.
بانو غفوری برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
جامعه جهانی باید به وضعیت کنونی زنان در افغانستان رسیدگی کنند. از وقتی که امارت اسلامی دوباره قدرت را گرفته، زنان از جامعه حذف شدند و هیچ نهاد ملی و بین المللی به مشکلات زنان توجه نکرده. اما باید جهانیان صدای زنان افغان را بشنود و حاکمان امروزی را قناعت بدن تا محدودیت های کاری و تحصیلی را بردارن که شاید به کاهش خشونت های خانوادگی کمک کند.
طالبان در پاسخ به اعتراضات در خصوص نقض حقوق زنان و نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی آنان بارها گفتند حقوق زنان را مطابق به احکام شریعت اسلام تأمین کردند. اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان تا هنوز از بازگشایی مکاتب دختران و رفع ممانعت از کار زنان خبری نیست.
شنوندگان محترم، یکی از گزارش های همکارای ما را شنیدین. ما در این مورد در مورد مشکلات مردم افغانستان در زمستان بحث مفصل داشتیم در برنامه میکروفون شما. یک قسمت از آن را یا خلاصه آن را یک بار دیگر خدمت تقدیم میکنیم و منتظر تبصره های شما و پیام های شما نیز میباشیم. بله، قسمت از گزارش شنیدین که مشکلات آدم میتونه جلو چشم خود بیاره. به هر حال محترم آقای حیدری، در مجموع شما به موضوع چی فکر میکنین؟
شکر. ببینین، ما متاسفانه در افغانستان در فقر قرار داریم و بعد با آمدن طالبان موضوع فقر مضاعف شد. هستش بیکاریت و نبودن بازار کار و از طرف دیگه ما در زمان های جمهوریت مبالغ اندوفتی از دهاتهای بیندلی در رابطه با کنترل فقر و مدیریت بحران و ویزیتی در افغانستان داشتیم. دستمانه بعد از یک طالبان حاکم شد، ما یه منابع کلان از دست دادیم و با از دست دادن این منابع فقر بیشتر شد.
خانم سهرا هاشمی، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
در رابطه با وضعیتی را که ما بررسی میکنیم و تماسای تلفنی که در فنشریه خود داریم از آن احوالشان باخبر میشیم، متاسفانه باید گفت که افغانستان کشور در حال تصفیه بود. بین سالهای بعد از سال 2021 در حالت تصفیه بود، اما متاسفانه که بعد از اینکه تحولات آمد، تورم بیکاری بیشتر از حد پیدا کرد. وقتی تورم بیکاری در کشور بیشتر از حد پیدا میکند، عاید مردم کم میشد، پس مشکلات مردم افزایش پیدا میکند. پس مشکلات مردم وقت افزایش پیدا میکند در یک کشور توسعه یافته، باید ما افزایش مشکلات از درب تو کنیم، به خاطر اینکه میکانیزم های مشخص توزیع مواد غذایی، کمک ها یا سایر نهادهایی که سازمان هایی که کمک رسانی باشد به کلن یا توافق میشد یا سنگ میرود و یا محدودیت بالایشان وضع میشد که خودش یک مشکل بسیار تاثیر منفی بالای خصوصا طبقه پایین می داشته باشد. که در رابطه با گزارش خودتان، زنی که از شکردره بود، آمنه جان 47 ساله، چیز نو نبود و ما انتظار نو نداریم از صحبت های دو. شاید ما عادت کنیم با همچون مشکلات ها که تا فعلا ما عادت کردیم.
در جستجوی گم شدگان.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن، و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفاً این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-4-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود نداره. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر را به مکتب نمیفرستن. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه‌های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان برین تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات تا ببینید به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم به مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی که هم ارتباط گرفتن با یک دیگر قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتا یا نمیتا، اگر که داد یا نداد ما بتانیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شد. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل با عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم. افغانستان
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیت های عینی است، کاملا درست گفتین، منتها ما منایس یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، ما چه مرو شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چه گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همینطور یک چیز بوده گور شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما، یعنی یک ضرورت بخیالم که در افغانستان است، اساس یک معارف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین. ورزی که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوهنتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین، بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معارف قسم یک سیاست آمد، من از اون خاطر میگم چطور شده که در معارف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از اون خاطر گفتم چطور ریفرم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظری عزیز، به خاطر پرسش خیلی خوبه که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید، کی نشنید یا کی شنید. ببینید، پیشنهاد ما این است که برای مردم افغانستان، رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کاپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار ما قرار دادید، پیشنهاد ما، توصیه ما برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست و چپ پای خود را میدانه، میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد شوه. این جامعه است که این افراد میسازه، این محیط است که این افراد میسازه. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شه، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شه. و این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هستند، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان، که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده‌ها نپذیرند، جماعت‌ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتو زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، اگر که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا میشه. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتونستن فرهنگ همدیگر پذیری در جامعه را بیاندازن و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که بازمه شده بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش فراغش درست حسابی بر افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان بریم، بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم، هیچگاه نظام آموزش افغانستان بر ما یاد نداد که ناصر خسته و کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که اگر درخت تو بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخی نیلوفری. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست، باید این مرکز در افغانستان میبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در زمستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است. اون غریبی که زنده نفتانه بانه، اون او را که در دانشگاه اکسفورد بری، دانشگاه هارواد بری، او که زنده نباشه چی بدردش میخوره؟ این نظام آموزشی چی بدردی از اون نفر میخوره که خود زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان را مریب کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیره، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجک باشه، در رأس دولتشون میتونه یک روز هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشد. بریتانیا ریشی سونکی که این دول اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است. باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود در رأس دولت امریکا قرار کرد. به این ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها خطرها نمونی از این ها وجود دارد. اگر قرار با شما افغانستان بسازیم، باید همدیگر رو بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور هیچ نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظامی را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصتا روی نظام آموزشی افغانستان کردم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقت‌گرا شود، باید و حتما لیاقت‌گرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت گرایی نداشت، باور به شایسته گرایی نداشت و باور به تخصص گرایی نداشت. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شماش افراد داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که اینهای اگر کسی وزیر میشه، اینهایشان یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه، از قومش نباشه، از رفیقای نزدیکش. بعد شما برون از موین پوینتر بین رئیس ها را بیرون، بعد این پوینتر بین مدیر ها را، بعد این برون در ریاست های معارف ولایتی و بنی کتب به مکاتب برون، به همه اینجا ها برون. شما ببینید که اصلا لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی‌کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش برای در خلاق قرار نمیگیره، در خلاق ایجاد نمیشه، در تمامی علمی نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد، همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقت‌گرا و شایسته‌گرا باشه. به این خاطر است که ما تاکیدم این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شود و اعتماد سازی شود. باید خانواده ها این را بپذیرند که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرند و به کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینو بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر باشه. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشه، باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که چی در افغانستان جوشت نیست. به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش پرورش افغانستان این است که باید لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی شود و در کنار این که لیاقت‌گرایی و شایسته‌گرایی میشه، باید بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنه. آیا شما به همی باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است، یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنه، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانند که نصاب چیست، میدانند که درس چیست، میدانند که آموزش چیست، میدانند که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه. ولی چون وضعیت به قسمی است که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیت خاص برای یک کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقت‌گرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدئال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او را بخونه؟ اینا ای که آدم اشعار بخونه و داستانا را بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک سواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان‌ها 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگیم که دنیا تا یاد بگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخواه اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونم بگم که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواه یک طفل خود 12 سال همونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در اصلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بتن. پس در افغانستان کشوری فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب اطفال خود بده، پس این چیز تجملی نباید به مضامین به چیزهای مصرف شود که طفل از اون چیز زیاد نمیگیره. ما 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا روش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکا را باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها برسه و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا داخل بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسینا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسه، از این سن 15 به بعد باید برای اینها یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون رشته که طفل علاقمند است و دیگه استادی که استعدادش رو میتونه ببینه. و دیوسیلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفت این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. و واقعا هم راست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخواید در مراحل بالاتر تحصیل کنید خب باز بیشتر تجملی میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره. ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره مگر این که اطفال بره باز به مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکلی نیست که بتونه از اون یک استاد خب سادم نه کسی بتانه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت بده. این خاطر من یک از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده. باید چون یک نظام آموزشی جور شد و این نظام موشی باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشد و کتاب های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. بر مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی که ما در مکتب می‌خوانیم از تخته‌سیاه و طباشیر یاد می‌گرفتیم، نه کدام نمونه فیزیکی وجود داشت نکنم، میکروسکوپی وجود داشت نکنم، لابراتوار وجود داشت نکنم، سفرهای آموزشی وجود داشت نکنم، کتابخانه وجود نداشت. برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه ریاست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود و چیزی هم در اونجا پیدا نمیکرد، باقی یک آرشیو کابل بود. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشت. در غیر از این نمیشه که ما نظام بسازیم که بتانیم فرزندا و کودکان افغانستان مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون، گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خوب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه تر همیشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نشته ها رو میبینین، اکس ها رو میبینین، نه؟ یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که ایره شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله به زبان انگلیسی در یک کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع، آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه؟ به ایجاب من یک بحث هم داشتید. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوب رو مطرح کردید. تقریبا و میشه بگه که هسته بسیار از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، اتا به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتالیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردیم. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق برای افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست که ناصر خسرو، توانست که ابو یعقوب سیستانی، توانست که مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند و چرا امروز نمیتونیم باشیم؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش رو به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که تانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت و زمان خود هم می دانست، تانست که از این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا را سوته برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با این همش میتونست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگه از هم جهان اسلام دیگه از هم کاملا پاشد و مستمر اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیلی مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از یک دیدگاه خیلی محدود، تنگ نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس می‌دادند. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان رو ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی و عقل گرایی و عقل گرایی. اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شون، از تکفیر گویی بیرون شون، ما با تعبیرهای دینی کس کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقل گرایی و عقل گرایی و عقل گرایی را دوباره باید بشه کنیم سر پای بسازیم.
با می شعار عقل گرایی مصاحبه ما را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
چون همسرم من خواهرم